أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود در کلمات مرحوم ناینی بعد از تمهید مقدمات، تحقیق معنای غیر در باب قاعده تجاوز. عرض کردیم مخصوصا متأخرین اصحاب ما چه در اصول به مناسبت تعرض شیخ انصاری در آخر استصحاب به این قاعده فراغ و تجاوز، و چه در فقه که عرض کردیم در مثل عروه هم نگاه بکنیم و حواشی و عروه، مفصل به شرح این کلمه غیر که در روایت آمده پرداخته شده. بعد در این فصلی که الان متعرض شدیم، صفحه 633، مرحوم ناینی توی این مبحث رابع متعرض شرح کلمه غیر شدن و مبنای خودشون رو نوشتن که غیر مراد اجزای مستقلی به تبویب بس، اجزایی که به قول خودشون برای هر کدام بابی قرار، مثلا باب تکبیر، باب قرائه، باب رکوع، باب سجود، ایشون میلشون به این مطلب شد. مرحوم آزیا هم مطلق غیر گرفتن ولو در اجزاء الاجزاء، مثلا یک آیه رو مشغول آیه قبلی شک میکنه، ایشون میگه که میفرمان به این که قاعده تجاوز جاری میشه. و کذالک اگر در ذیل آیه بود در صدر آیه شک کرد، ایشون کلمه غیر رو توسعه میدن حتی به اجزاء اجزاء. و نکته این نیست که حتما با جزء صلات باشه به تعبیر ایشان. خب ما دیروز یه مقدار کلمات مرحوم ناینی رو شروع کردیم خوندن، حاشیه آزیا رو می‌خواستیم بعد بخونیم که نخوندیم. حاشیه آزیا مبنی آزیا، حالا باز به اصطلاح مطلب خود ناینی و مطلب آزیا رو انشاءالله توضیح عرض میکنم. قبل از این که ورود در بحث پیدا بشه، چون فاصله زمانی شد، یک تذکری باز به روایات و این سیر تاریخی قصه داده بشه تا روشن بشه که در کجای بحث هستیم و نکته اساسی بحث کجاست. اولا مرحوم ناینی در این صفحه بعدی، یعنی صفحه 635، چون میخواییم 634 رو بخونه، 33 شو دیروز خوندیم، ایشون اولا داره فئن عمدت ما ورد فی عدم الاعتناء عند الشک فی اجزاء الصلاة صحیحت و زراره و روایت و اسماعیل ابن جابر. عرض کردیم این تعبیر صحیح زراست، سند صحیحه، فقط مشکلش هم توضیح دادیم. و اما روایت جابر رو شاد به خاطر وجود برقی، مثلا برقی پدر یا پسر، یا خیال کردن احمد بن محمد اشعری، چون پدر ایشون هم در روایت وارد شده اما خیلی توثیق نداره پدر احمد اشعری، لیکن ظاهرا در اونجا احمد بن محمد همون جناب آقای برقی باشه و پدرش هم خب گفته شده کان ضعیفاً فی الحدیث، قابل اعتماده. به هر حال ایشون تعبیر به روایت اسماعیل بن جابر فرمودن که بل به لحاظ فنی بنابر مشهور بین اصحاب روایت قبول شده، روایت برقی از پدرش مورد قبول قرار گرفته. و تعبیر مرحوم ناینی عمدت ما ورده فی عدم الاعتناء، این تعبیر دقیق نیست، منحصر به اینه، ما غیر از این دوتا نداریم. اصولا روایات قاعده تجاوز زیاده، خوندیم گفتیم چند صفحه تو جامع الاحادیث هست، اما در روایات همه مثاله، مثلا در حال هوی به رکوع به سجود امام میفرد اعتنا نکنه قدره کرد، یا در مثال همش. اما اونی که ضابطه داده الا خرشت من شیئن ثم دخلت فی غیره، این منحصر به روایات زراره و اسماعیل بن جابر، شاید ایشون تعبیر مطلع نبوده، مرحوم ناینی تعبیر به عمده کردن، عمده نیست، منحصره. اصلا تنها روایتی که ما داریم که لرش تعبیر به غیر شده روایت زراره و اسماعیل بن جابره. بله در کتاب درست ابن ابی منصور، طبعا ناینی که دیده به خاطر اینکه این مستدرک آورده این روایت رو، حالا تا اصحاب القاعده میگم من مستدرک مراجعه اصحاب القاعده ازم، لیکن در اونجا داره و دخلت فی مستعنفه، ما فقط همین یه تعبیر رو داریم، دخلت فی مستعنفه در کتاب درست ابن حیمه. این کتاب شاید در حدود 140 سال مثل بین اصحاب متأخر ما مطرح شده، که قطعا هم در عبارات قدما این عبارت نیامده، کلمه مستعنف، لفظ مستعنف نیامده، چین تعبیری وارد نشد. پس کلمه غیر منحصرن در دو تا روایته، یکی صحیحه زراره و یکم روایت اسماعیل ابن جابر، و به لحاظ حدیثی هر دو از منفردات شیخه، هم روایت زراره از منفردات شیخه، هم روایت اسماعیل ابن جابر از منفردات شیخه. به لحاظ فتوایی چرا در کتاب من لا یحضر روایت زراره به عنوان فتوا نقل شده، اما در کافی هیچ کدومشون نیامده، نه این آمده نه اون آمده. این راجع به تاریخ این دوتا روایه. از این که در کتاب فقیه آمده، احتمال قوی که ما به ذهنمون میاد روایت مورد قبول مرحوم ابن الولید هم بوده. فقط نکته‌ای که هست این است که چرا ابن الولید، حالا اگر تصور ما درست باشه، یا صدوق به عنوان روایت نقل نکردن؟ چون مثالایی هم که درش آمده همون مثالای زراره است، مثال اسماعیل ابن جابر نیامده، مثال زراره آمده، مثالایی که در روایت زراره است در عبارت فقیه. چرا مرحوم ابن الولید یا صدوق روایت نقل نکردن؟ این یه نکته فنی لطیفی داره، چون ما در همین قاعده فراغ هنوز تجاوز دو تا نکته دیگه هم داره که باید بعد بگیم. اینا گاهی اوقات مقارنه میکردن روایات اشخاص رو. اگر یاد مبارکتون باشه در این بحث وقتی احادیثی میخوندیم گفتم مثلا مجموعا ما از زراره در خلل 17-18 تا حکم داریم، اینا رو با هم مقایسه میکردن. خودش این مثلا روایت زراره در یک جا با روایت زراره در جای دیگه، اینا رو مقایسه میکردن و نتیجه گیری میکردن که نکته ای با در بین باشه. زراره در باب وضو هم روایتی داره که اگر از وضو فارغ شد و شک کرد، لکن در اون داره وقت دخل فی حال اخرى،
یعنی
منو
گیر یا بیاس.
خب اینا میگن چون زراره غالبا نقل معنا بوده، بعدم حریز به عنوان شاگرد ایشان، شاید یک عبارتی که امام فرمودن جامع بین این دوتا بوده. در باب وضو داره که وقت دخل فی حال اخرى من صلات و غیرها، در باب وضو. در باب قاعده فراغ داره خرجت من شی و دخلت فی غیره. روشن شد؟ من احتمال میدم صدوق یا ابن الولید تصور میکردن دوتا مطلب مالی یک نفره بود، دقت کنیم، و از یک کتابه، کتاب حریز. پس منات یکیه، ولیکن عرض کردیم مشهور بین اصحاب ما در قاعده فراغ دخلت فی حال اعتبار نکردم به مجرد فراغ از وضو، اما در قاعده تجاوز دخلت فی غیره اعتبار کردم، یعنی روایت زراره در اون باب وضو نگیرم. مرحوم ناینی فرمود ول اولا بل الاقوا، که در قاعده فراغ هم حالت اخرى رو بگیم. خب این خلاف مشهورشون فتوا دادن، خوندیم عبارت ایشونه. لذا خود ایشان آمدن چیکار کردن؟ فرمودن حالت اخرى در فراغ، یعنی حالت اخرى عرفن، در قاعده تجاوز دخل فی غیره شرعن. یکی شرعی گرفت. روشن شد شما؟ من این سیر تاریخی رو خدمتتون عرض بکنم که اگر خواستیم فکر بکنید براتون روشن بشه. پس در مقام روایت اسرات، روایت اسرات فقط یکیه، اون فقط غیر داره، اما زراره دو تا روایت داره، تو یکیش حالت اخرى داره، این تو قاعده فراغه، یکیش دخلت فی غیره داره، این تو قاعده تجاوزه در اسماء نماز. روشن شد اصل بحث؟ من فکر میکنم مرحوم صدوق تبع استاده گفتن مطلب یکی بوده و اون حالت اخرى است، چون این تصرف رو در روایت کرد، به عنوان روایت نقل نکرد، فتوا آورد. به هر حال تصرف دیگه. اگر این مطالبی رو که من عرض کنم پرت و پلا نباشه و درست باشه، واقعا نشون میده که امثال صدوق و ابن الورید فوق العاده دقیق برخورد کرده. خب حالا اون قبول نکنیم بحث دیگری است. شما دارید میگید من این قبول ندارم، ما تعبد نه، میگم بگید نه ما در باب وضو میگیم حالت اخرى، در نماز میگیم فقه بگید، حالا قبول نمیکنیم. ناینی هم تقریبا همین کاره کرد، در باب وضو گفت حالت اخرى عرفن، در باب نماز گفت دخلت فی غیره شرعا. شما فرمودین مثل مرحوم ناینی میگه قبول نمیکنه. مشهوره بین اصحاب که اصلا اون قبول نکردن تو روایت زراره، اصلا حالتون اخرى همین که مسح پا تموم شد شک کردین گفتن عملتون درست، این که مشهور. نه حالتون اخرى رو در وضو گرفتن و غیر رو در اثناء روشن شد تجاوز گرفتن. این سیر قصه روشن بشه براتون. من فکر میکنم، میگم عرض میکنم چون اینا کسی ننوشته و بحثم نکرده و اصولا آیان ما دیدین دیگه عبارت ناینی رو خوندن، اصلا تو این خطا کلت نیستن، این مقایسه ها رو انجام نمیدن. من فکر میکنم اگر این مطلب درست باشه، عرض میکنم پرت و پلاهای بنده نباشه اگر درست باشه، اما دلالت بر دقت صدوق و ابن الولید داره، خیلی دقیق روایت رو آورده، این کلمه حالت اخرى رو به جای غیر حالت اخرى گذاشته، این از متن رو در مورد فتواش کرد. خب این خیلی دقت دیگه، میخواد بگه من نظرم اینه، این غیر در اینجا با حالت اخرایی که در وضو گفته یکیه، در باب قاعده فراغ هم حالت اخراست، اینجا هم دخل حرف، یعنی هر فکر مطرح بشه. پس تا اینجا اینطور شد. ما در کتابی که در قرن دوم نوشته شده، حالا یه بحث اینه که آیا این روایت در اون کتاب ثابته یا نه، این هم بحثی شذوذی بود که ما مطرح کردیم، اون بحث رو باز دو مرتبه من برمیگردم. فعلا بنا بر قبول و این روایت در قم آمده و این جور باش برخورد شده، اون برخوردی که در قم باش شده اینه.
ولی فرماشیشون که فرمانده منات زمینیشه بیراه نیست،
دکتر درستی
صدوق
سره باید منات زمینیو بپذیره. خب میگم استادش میگه مطلب یکیه، بعید امام دو تا قاعده بخوام بگم، و لذا شما دیدین مرحوم ناینی هم در قاعده فراغ هم غیر رو داخل کرد، حالا و اینکه مشهور قاعده نیستن، استظهار، اما دقت ها، یعنی واقعا اگر راست باشه چقدر دقیق و ملتفت این کار رو انجام دادن، این انصافا، یعنی این رو به خاطر یک کلمه که جابجا کرده از روایت خارج کرده فتوا قرار داده. کلینی هم کسا نیورده، شیخ طوسی هم آورده است که در مبسوط بهش فتوا داده، تو خلاف نگفته توی نهایه، اما تو مبسوط فتوا داده، کلمه غیرم آورده. از کردم بحث مناقشه باشه جای خودش، اما با قطع نظر از این مناقشه اگر این نکات درست باشه، من چرا روی نکات خیلی کار میکنم، چون بعد از این ده ها صد ها مورد در فقیه مورد مطالعه شما قرار میگم، خواهد میگم راه رو دقت بکنید. من عمده تمام تأکید من رو روشه، اگر این روش درست باشه واقعا خب دقت دیگه انصافا، یعنی چقدر اینها در امانت در مربوط به احکام، و علمو ان حدیثکم هادا دینون فنظرو امن تأخذون دینکم، دقت بکنید. این که بگیم اصالات عدم زیاده اصالات، این حرفا پرت و پلا، از اینا به جای نمیرسه، اینا رو حدیث رو کلمه کلمه حساب کردن، روشن شد. پس بنابراین تا اینجا یک برخورد اولیه. از اون ور بعد از قبل از صدوق در کتاب دائم الاسلام همین تقریبا دو قسمت از روایات زرار رو آورده، شک مثلا در قرائت و فی رکوع مثلا، لکن از عجایب کار روایت دائم الاسلام اصلا دخل فی غیره رو انداخته کلا، یعنی در دائم الاسلام معیار رو دخول در غیر نگرفته، معیار رو فراغ از جز گرفته، اینم خیلی عجیب. پس در میانه های قرن چهارم، آخرای قرن چهارم صدوق حالت اخرى گرفته، در خود کتاب احمد بن محمد دخول در غیر بوده. حالا عرض میکنم حالا اجازه بفرمایید من عرض کنم. روشن شد آقا چی میخوام بگم؟ اینم جزء عجایبه. چون انصافاً اگر ایشون خواسته روایت، مگر روایت، چون گیر روبین و انجر اسم میبره جعفر محمد اسم میبره تصریح میکنه، اگر تصرف شخصیش نباشه روایتی بوده که به ما نرسیده. اگر تصرف شخصیش نباشه، چون این مثال های شک در تکبیر و حافل قرائه اینا در صحیح زراره آمه، در روایت زراره آمه. به احتمال بسیار قوی، بسیار قوی عرض میکنم من به، شاید ایشون نظرش این بوده این دخلت فی غیره محقق خروج از اون جز باشه، خودش عنوان نداره این دخلت. روشن شد چی؟ این نکته اینه که وقتی یک جز رو تو انجام دادی، این راه متعارفش اینه که در جزء دیگه بری. اون جزء دیگه رفتن جزء موضوع نیست، اونی که موضوع است برای این قاعده تجاوز فراغ از اون کاره. علی ای حال در کتاب دائم الاسلام نه حالت اخرى آمده نه غیر آمده. خوب توجه کنید، اینم یک بر من شد قرن سوم چهارم براتون دارم شهر چهارم پنجم دارم. پس اوائل قرن چهارم که شیخ کلینی باشه کلن نیاورده، میانه های قرن پنجم چهارم هر دو رو برداشته، شیخ صدوق هر دو رو حالت اخرى آورده، شیخ طوسی هر کدوم رو جداگانه آورده، یکی رو حالت اخرى آورده یکی رو غیر، همونی که در روایت بوده. اصحاب ما هم به طور متعارف در وضوع حالت اخرى الغا کردن، مجرد خروج از وضوع کافیه. در باب به اصلاح اجزا مشهورشون، حتی از شیخ اگر مقصود بگیریم محقق تا الی یوم نهازا، در اجزاء نماز هم غیر رو اعتبار کردن. نائینی هم در هر دو آورد، فقط حالت اخرى رو در وضوع گرفت عرفی، غیر رو گرفت شرعی. ملخص تفکر ابتداعا روشن بشه که این نحوه فکر چطوری تا این زمانی که ما داریم. حالا این غیر رو هم نائینی شرعی گرفت به یک معنایی که دیروز اشاره اجمالی کردیم، امروز حرفشون با دو مرتبه از اولش میخونیم، البته اول حرف آسیار میخونیم بعد حرفش. حالا روشن شد چی میخونیم؟ حالا من یکی دوتا مثال بزنم تا روشن بشه سر اختلاف آیه. فرض کنید یک کسی مسلم از اذان فارغ شده، آخر اذان لا اله الا الله گفت، اذان شکر شهادت ثانیه رو گفته یا نه؟ این مثال تو روایت زراره هم آمده. بخ اینجا اینطور میشه، بنا بر مبنای صاحب دائم یمزی اعتنا نکن، چون اون فقط خروج از شیعه میخواد، این از اذان خارج شد در اقامه وارد نشه. تو روایت داره که ادا شک فل اذان و ها فل اقامه، پس معلومه صاحب دائم هم حواسش جمع بوده، این پرتوبلا ننوشته. روشن شد؟ صاحب دائم میخواد بگه اگر شما اذان تمام کردی شک در شهادت ثانیه کردی، یمزی اعتنا نکن. وقتی از یک جزئی خارج شد، وقتی از یک عمل مستحب یا واجب خارج شد، این دیگه یمزی اعتنا به اون شک نمیکنه. نمیخواد حتما تو اقامه شک باشه. این روی تصویر صاحب دائم. رو تصویر صدوق این مشکل داره، چون این بحث ما در حالت اخرى در کلام نائینی کردیم که سکوت بعد از عمل هم حالت اخرى هست یا نه. اینجا روی اینکه آیا وارد محل قاعده تجاوز هست یا نه بنابر مبنای صدوق شبهه واضح نیست، چون مجرد فراغ از اذانه. این یک مثال. مثال دوم، اذان گفت بین اذان اقامه مثلا گفت استغفرالله ربی طوله دعای خون، توی دعا شک کرد که اذان ناقص بود یا نه، تو استغفار اینا رفت شک کرد شهادت ثانیه اذان رو گفته یا نه. ها احسن، ظاهرا مراد صدوق اینه که اینجا هم یمزی اعتراض نکنه. اما بنابراین که مراد از غیر غیر مترتب باشه، نه لا یمزی یوید برگرده، ولذا در خود روایت هم اقامه آمده، هنوز تو اقامه وارد نشده. این مثاله من روشن شد فکر بکنید؟ نه سوال نیست ها، سوالش بوده، نه مشکل این نیست، آخرش بعد از سوال هم یا ضراره اذا دخلت فی شی شخرس من شی این دخلت فی غیره، عمدش این زیله. سوال از ضراره است. خوب روشن شد این مثاله من؟ پس معلوم شد این عبارات اینطور نیست که کشکی مشکی گفته باشه. من در این سه مثالی که خدمتون عرض کردم، پس بنابراین اگر مجرد این که اذان تمام شد شک در اجزاء اذان کرد، روی متن دعائم یمزی، درسته، قاعده تجاوز جاریم، نه روشن شد انشالله. اما احتمالا رو متن صدوق لای اونو که میگم احتمالا، چون نمیدونیم سکوت رو حالت اخرى حساب کرده یا نه، خب سکوت دیگه بعد از اذان ساکت، این سکوت حالت اخرى حساب کرده یا نه، اگر بین اذان و اقامه دعایی خوند در یک جزء از آن شکر، روی مبنای صدوق هم باید یمزیم، چون دخل فی حالت اخرى. البته روی مبنای مثل مرحوم نائینی لا یمزی، چون ایشون میگه مرعا غیر باید مترتب باشه، دعا غیر مترتب نیست، غیر شرعی نیست، اقامه
دعا
بخونید و گفته دخل فل اقامه، شک فل اذان و هو فل اقامه. پس روشن شد؟ پس این مسئله یک مسئله همینطور کشکی مشکی نیست، معلوم میشه که روی این حساب بوده. حالا این بنابر این که تا اینجای کار روی متونی که قدمای اصحاب، من فکر میکنم مرحوم صدوق طبعا ابن الولید عقیدش این بوده که اگر از اذان خارج شد و یک حال دیگه پیدا که ولو حال دعا دیگه اعتنا نکنه، قاعده تجاوز جاری میشه. فکر میکنم نظر مبارک ایشان این بود، ولیکن حالا نظر شیخ هم همین بوده، چون اینا وقتی کلمه غیر رو آوردن توضیح ندادن، دخل فی غیره توضیح ندادن. این من دارم قدما رو عرض میکنم، این تا اینجا قدمای بحث، یعنی اون چه که از کلمات قدم، از این که دارن شک فل اذان و هو فل اقامه، این معلوم میشه که باید حالت اقامه، اون غیری که مترتبه به مجرد خروج حساب نمیشه، باید در غیرش هم داخل بشه. پس این مسئله فرق پیدا کرد، یه دفعه به مجرد خروج از یک شی شما شک میکنید، اون جز رو انجام دادین، یعنی البته این روی مبانی آقایانی که اینجا غیر رو به این معنا گرفت، در مبانی جدیدی که آمده اینا آمدن اصلا گفتن این حرف رو ما نمیخواییم، که اون مثالی که در اذان و اقامه است اون مثالی است که به قول ایشون در کلام سائل آمده، اعتبار به دخول در غیر است مطلقاً دیگه، اصلا این غیر به این حالت، نه اینکه فقط بعد از اذان، اگر مثلا در اذان در حی علی خیر العمل شک در شهادت ثالثه کرد، اینم صدق میکنه دخول در غیر، این هر واضی ها و فتوا هم هست، یعنی اورور نگاه بکنه ادعی، یعنی حتی گفتن اگر یک آیه رو خون در آیه قبلی شک کرد باز قاعده تجاوز جاری میشه، یا اگر یک آیه رو خونه اول آخر آیه رسیده اول آیه شکت باز قاعده تجاوز جاری میشه،
خلاف ظاهره،
خلاف انصافش که با مثال ها نمیسازه، این مبنا نمیشه. ها غیر رو مطلق گرفته، پس همه جهات مطلقه. پس بنابراین بله، از این عبارت باز دو مرتبه میخونم چون دیروز عرض کردم، که تکفیرت الاحرام فلا یعم المقدمات ولا اجزاء الاجزاء، کلام مرحوم نائینی، این باید دیروز توضیح، سیر قصه روشن شد اصلا چی پیش اصحاب ما بوده، دست اصحاب ما قرن چهارم پنجم اینها چی رسیده و چی کار شده و چطور این مسئله این حالت پیدا کرده، و روایت هم منحصر به دو تاست، نه اینکه عمده روایاتی که قاعده تجاوزه بیش از ایناست، اما همشون مثاله، اونی که ضابطه داده دوتاست، زراره و اسماعیل ابن جابر. خب حرف مرحوم آقای نائینی رو دیروز خوندیم، اولش اینجوری بود که فلا ولا اجزاء الاجزاء فلو شک المصلی فی اول سوره و فی آخرها یلزمه الرجوع الیها و اعاده سوره من اولها. این مبنای ناینی مرحوم آغازی ها میگه در حاشیهشون فرمودن لا یحتاج و تخصیص الغیر به اصطلاح به معتبر جزء للصلات ولا الهاد هل عنایت و تنزیل، اصلا عنایت نمیخواد، بل المنصرف من الغیر به قرینت الامثله ما کان له وجود مستقل. هرچی که مثلا یه آیه خودش وجود مستقله، ولو به مثل شک فی وجود آیتن مع دخول فی آیتن اخرى. البته این تو مثالا نیامده، البته ایشون استظهار عام فرمودن. فضلا ان شک فی الحمد مع دخول فی سوره، میگه خب به طریق اولا بنای اصحاب اینه که اگر در سوره شک در هم کرد برگردن، چون قرائته. آزیا میگه نه این غیر غیر سرون روشن شد. من نهما لم تکونا توی غلط چاپ کرده مستقلن نوشه مستقلشون غلط چاپ کرده لم تکونا مستقلین به سبوت باید مستقلین می آزی از این حرفا داره دیگر برای شاد مشکل نداره. بل ولا فی اعتبار الجزئیه، جز هم نمیخواد باشه، بناءً علی کون الجز مطلق القراءه، اصلا مطلق قرائت جزه، ولذا اعتنا به دخول فی القیام ما انه لا ما لم یشتغل بالقراءت او التسبیح لا یکون قیامه جزءا للصلات، جزء صلات نیست کما لا یخفا. البته ما باشیم و ظاهر این عبارت چون سوره و حمد و آیه آورده، من ابتداعا به ذهن رسید مراد ایشان در حال قیام شک در تکبیرات الاحرام بکنیم، هنوز قرائت هم شروع نکرد، اما این مراد بعید آزی هم شرفی رو بزنه. اگر هنوز مشغوله به مثلا اعوذ بالله گفت شک کرد تکبیر گفتین، او قطعا باید برگرد تکبیر رو بگه. به نظر مراد آزی ها این، میگم ابتداعا به ذهن من این رسید، خیلی هم تعجب کردم که مراد آزی ها این باشه که در حال قرائت اگر شک کرد، با این که در حال قیام با این که لا قرائت ولا تسبیح معذالک باید مثلا اعتنا نکنه، مثلا شکه. بعد که فکر کردم دنم نه، ایشون مرادش مورد دیگریه، این موردی که ایشون داره اعتنا بالقیام، اعتنا نیست که عدم اعتناست، به دخول فلقیام اعتنا یعنی علی امام که مثلا دخول در قیام غیر گرفته، این در روایت اسماعیل ابن جابر آمده. البته این مطلب که روایت اسماعیل ابن جابر رو بارات زراره جمع بکنه مشکل نداره، چون در هر دو همین دخلت فی غیره آمده در هر دو، و هر دو هم روایت معتبری است قابل قبول، اما خب از که مشکلات خود روایت این گذشت. و در اونجا داره که اذا شک فی سجود بعد ما قام فلیمزه، این مرادش اینه، یعنی مهم نیست که در یک جزئی وارد بشه، چون خود قیام که جز نیست، این بعد ما قام مطلقه، سر از سجده برداشت و بلند شد ایستاد، شک کرد سجده انجام داده یا نه، امام میفرماد یمزی، اینجا قیام رو دخول در غیر حساب کرده، با اینکه وارد هیچ نحوه جزئی نشده، قیام جز نیست. پس مراد مرحوم آزیا و لذا اعتنا به دخول فی القیام، یعنی اعتنا یعنی اکتفا، امام میخواد بگن همین که در قیام وارد شدی کافیه، نه قرائت میخواد نه تسبیح،
شکل همین با غیر و مطلق گرفت
و لزام غیر و مطلق، لازم نیست جز باشه. اعتنا به دخول فی القیام معنهو مالم یشتغل بالقرائت او تسبیح، چون یا قیام رکعت دومه یا رکعت سومه، لا یکون و قیامهو جز ال سلات کما لا یخفا. ایشون از اون مثال فهمیدن مراد از غیر مطلق غیره، ولو جزء الجزء باشه، ولو اصلا جزء نباشه، که امام قیام رو به اصطلاح غیر حساب کردن و فرمودن یمزی فی صلاته. این اشکالا البته به لحاظ فتوا همین پیروز مفصل خوندیم عبارت شیخ رو، مثل شیخ طوسی خودش اینه قبول نداره، اینم عجایبه، میگه اگه شک کرد در سجده در حال قیام برگرده سجده رو انجام بده، این رضیه بله اگر رفت به رکوع بر نگرده. پس اینه که ایشون میگه باید جز باشه، در مثل فتوای شیخ طوسی که خب واضحه دیگه که این مطلب درست نیست، و طبعا فتوای شیخ طوسی هم تعجب آور، چون روایت اسفانجو صریحتا خلافش. غیر از اینم داریم و روایت اسماعیل بن جعفر صریحتا انقلاب مجد قیام کافیه. لکن کلامی که با مرحوم آزیا میمونه اینه، شما قیام رو غیر به چی حساب کردی؟ به تکبیر حساب کردی که نمیشه. اگر الان ایستاده گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وارد حمد نشده، شک کرد تکبیر گفته یا نه؟ شما اینه حساب کردی؟ خب خود ایشان هم فکر من فتواش برایم باید برگرد تکبیر بگه غیر وارد نشده. نه چون وارد هم نشده، قرائت نشده، اعوذ بالله جز قرائت نیست. اون شک به تکبیر و فعل قرائت، این که قرائت نیست، این که نیست. بعد به مرحوم آغازی ها شاید ایشون ذهنیتش رفته اونجا، بعیدم هست آغازی ها شنش اجل از این که حرفای ضعیف رو به ایشان نسبت بده. اون چه که هست، اگر مرحوم آغازی ها خوب دقت بکنی، در این روایت قیام جعل غیرن بالقیاس الی سجود، بالقیاس الی تکبیر. تأمل کردی؟
موردی گرفت؟
نه موردی هم نباشه، عرفن هم غیر. خب یعنی شما سجود رو که حساب بکنی قیام غیر میشه. خب قیام رو بالقیاس به تکبیر حساب بکنی، مالم یشتغل به قرائت، بله حرف با شماست، اما اون که باطله که، اون قادته
نسبت به قرائت هم استقلال نداره که.
چی آقا؟
قیام اصلا نسبت به تمام اعضایی که ایستاده خوانده میشن چیزی غیر خود.
نه میگه مالم یشتغل بالجز، خودش که جز نیست، مالم یشتغل. اگر خوب دقت کنیم ملتفت چه نکته فنی چی، اگر روایت یا فتوا داشتیم که در حال قیام قبل از قرائت مجرد قیام شک در تکبیرگر تبلایت، یعنی شک در هر واقعی رو میشه قبولش کرد، مثلا مشغول اعوذ بالله، مثلا بعضی از کار هست و جهت و اجل الذی فطر السماوات والارض، یعنی مشغول اینا بود شک در تکبیر کرد، خب باید برگرده، خب چون دوباره قرائت نشده. دقت میکنیم اینی که امام در این مثال در این توی روایشون نمیدونم حتما حواسش هست، یک مال زراره است، یکیش مال اسماعیل. این قیام در روایت اسماعیل ابن جابره و فتوا هم همه بر این نیست ها، اشتباه نشه، یکیشم چه قدوسی میگه اگر در حال قیام شکت برگرده، مگر در رکوع رفته باشه بر نگرده؟ روشن شد؟ اولا این مطلبی که ایشون فرمودن این قطعی نیه، چون مثل شیخ طوسی مخالفه، تو هم نهایی هم فتوا داده. اولا این تو روایت اسماعیل ابن جابر آمده، روایت اسماعیل جابر قبول کردیم، اما نکته رو دقت بکنیم، در روایت اسماعیل جابر غیر ذکر شده و به این مثال هم زده شده، لکن این به لحاظ این که در نظر عرف متشرعه در نماز قیام غیر از رکوعه، سجوده، قیام غیر از سجوده، لازم نیست تو قیام وارد سوره یا تسبیح بشه، به قول ایشون وارد قرائت یا تسبیح بشه، لازم نیست. اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، این شامل، چرا قیام رو بالقیاس به سجده، تأمل فرمودید چی میخوام بگم، در نظر عرف متشرعه نمیخواد جزء نماز باشه، اما عنوان جزء نماز که حالا گفته ایشون لازم نیست، اما این عنوان هست، این غیر از اونه، این غیر از اونه، یعنی در حال قیام شک از سجده رو انجام داد یا نه، میگن الان در غیر سجده است. بله ایشون ممکن بود حال نهوض رو مثلا ذکر میکرد، همیشه میخواد بلند بشه شک کرد، اونجا هم بناش رو برای این که برگرده سجده رو انجام داد، چون حال جلوس هست. اگر حرف صاحب دائم رو گفتیم در حال جلوس شک کرد، بازم اعتنا نکنه، چون خرج از سجود، اگر حرف دائم رو گفتیم. اما دائم عرض کردم اصحاب ما فتوا بشن ندن. پس تا اینجا خوب بود مرحوم ناینی یا آینه که میان یه سیر تاریخی قصه روشن بکنه، که الان روشن شد کلمه غیر بوده، حالت اخرى بوده، هیچ کدوم نبوده و روشن شد. اما آقایان ما فعلا چوری بحث من کردن، اون دیروز امام صادق این وقت فرمودن ما چیکار بکنیم، پس این بحث بوده که یه حالت اخرى باشه در وضو در نماز غیر باشه، هر دو یکیست، نه این یکی توش حالت اخرى هم شرط نیست، اون یکی هست در هر دو هم شرط نیست، پس هم در مسئله قاعده فراغ هم در مسئله قاعده تجاوز این محل بحث بوده و انصافش اگر ما باشیم و مقتضا قاعده همینی که الان مشهوره بر السنه اصحاب ظاهرا حرف خوبیه و خلاصش در قاعده فرا حالت اخرى نمیخواد و در اثناء نماز غیر میخواد، در قاعده تجاوز غیر میخواد، چون هم در روایت زراره، حالا روایت قبول نکردیم بحث دیگریست، بتونیش کنم روایت زراره و اسماعیل ابن جابر قبول بشه در هر دو دخلت فی غیره هست،
غیر مترتب یا
باید غیر باشه، صدق عرفی یا لاقل صدق متشرعه بکنه. وقت مثال هایی که تطبیق شده یکیش اینه، شک در اذان و وقوف الاقامه، شک در تکبیر و وقوف القرائه، شک در قرائت و وقوف رکوع، شک فی رکوع و وقوف سجود، این تطبیقایی که در روایت آمده، شک فی سجود و وقوف القیام، این تروات زر، اون چند تا تروات زراره بود، این یکی تروات اسماعیل بن جابر. خوب روشن شد مطلب؟ اون سیر تاریخیش و اقوالش و احتمالات. وقت نتیجه نهایی چی شد؟ اون نتیجه نهایی این است که ظاهرا این تفصیل قبول کنیم و غیر رو شرح بدیم. مطلبی هم که آزیا فهم نمیشه قبول کرد. برگردیم فردا به شرح کلام نهایی. این مطلب من با دیروز میگفتم قبل از کلام نهایی، حالا امروز گفتیم.